بسم الله الرحمن الرحيم. اشراق ثانی درباره وجدان وجود بود، یعنی وجود رو چطوری بیابیم و چجوری به وجود عالم بشیم. فرمودن که وجدان هر شیئی یا به علم حصولی است و یا به علم حضوری، از این دو علم هم بیرون نیست. اگر ما در امری نتونستیم علم حصولی رو ثابت کنیم، باید علم حضوری رو نتیجه بگیریم. در وجود همونطور که تا حدی بیان شد، علم حصولی ممکن نیست، پس باید وجود رو معلوم به علم حضوری بدونیم. این رو هم عرض کردم که معلوم بودن به علم حضوری برای هر کسی ممکن نیست، یعنی این که وجود به علم حضوری معلوم بشه برای هر کسی ممکن نیست، بلکه برای کسانی که در مسئله علت اون وجود قرار میگیرند ممکنه. اگر کسی رتبه وجودیش ترقی کرد، در مسئله وجودی که میخواد عالم به اون، در مسئله علت وجودی که میخواد عالم به او بشه سلام علیکم قرار گرفت، میتونه اون وجود رو به علم حضوری بیابه. اینا رو توضیح دادم. برای بیان اینکه علم حصولی نسبت به وجود ممکن نیست، عرض کردیم که علم حصولی در سه حالت ممکنه. یکی این که شیء رو بتونیم با تعریف حدی تعریف کنیم، دوم این که شیء رو بتونیم با تعریف رسمی تعریف کنیم، و سوم این که بتونیم با مثال، یعنی با صورت مساوی در ذهن مخاطبمون احضارش کنیم. اگر نتونستیم از طریق حد یا رسم یا صورت مساوی در ذهن احضارش کنیم، باید بگیم راه علم حصولی در اون شیء بسته است و تنها علم از راه حضور ممکنه. درباره این که تصور وجود بالحد ممکن نیست، یعنی از طریق حد نمیشه وجود رو تصور کرد، گفتیم که وجود جنس و فصل، یعنی ذاتیات نداره، امر وسیط مرکب نیست، و وقتی که مرکب نبود قابل این که به وسیله حد و ذاتیات تعریف بشه نیست. اما این که قابل رسم نیست، گفتیم که رسم یعنی استفاده از لوازم، و وجود اگر چه لوازم داره، اما از باب این که لوازمش اخفا از خودش هست و اخفا رو در تعریف شیء نمیشه آورد، وجود رسم هم نخواهد داشت، زیرا معرف باید اجلا باشه و اجلای من الوجود چیزی نیست حتی لوازمش، پس چیزی رو نمیتونیم معرف وجود قرار بدیم حتی لوازمش. نه، علی الظاهر و علی الباطن برای ما وجود روشن داره، مگر ادعا کنیم، و الا باقل اگر مراجعه کنیم به وجدانمون، وجود رو از لوازمش بهتر میفهمیم. یکی از لوازم وجود اصالت، شما میگه بهتر از وجود میفهمید. یکی از لوازم وجود مثلا فرض کنید که زاید بودنش بر ماهیته، این بهتر از وجود میفهمید، مسلم لوازم رو بهتر نمیفهمید. یکی از لوازمش بساطتشه، یکی از لوازمش صرف بودنشه بر واجب تعالی، و امثال ذلك. این لوازم خیلی روشن نیست. سبورین راه برای علم حصولی استفاده کردن از صورت مساوی است، که ما صورتی مساوی معرف رو در ذهن مخاطب حاضر کنیم و به توسط این صورت اون معرف رو به مخاطب بشناسنیم. مثال زدن به صورت طعم که برای مخاطب روشن نیست، به این تعبیر براش روشن میکنیم که نسبت و طعم الالزائقه که نسبت لونه الالباصره. اون نسبت لونه الالباصره رو میدونسته، صورت اون رو در ذهنش داشته، ما به توسط این صورتی که در ذهن داشته، صورت جدیدی رو که پیشش مجهول بوده در ذهنش احضار کردیم، یعنی نسبت و طعم الالزائقه رو پیشش حاضر کردیم. این مثال دومی هم زدم که این مثال اگر تکمیل بشه بهتره. گفتم نسبت النفس الی البدن کنسبت الملک الی المدینه و ربان الی السفینه. خود آقایون اینجا این مثال رو اینطوری زدن، به جای ملک سلطان گذاشتن. من ملک گفتم، اونا سلطان گفتن. سلطان بهتره چون با ربانم هم همزد میشه. سلطان داره با مدینه و سفینه، اینطوری میشه نسبت نفس الالبدن که نسبت سلطان الالمدینه و ربانه الالسفینه. اون ملکی که گفتن اگه به سلطان تبدیل بشه هم طبق مثال است که خود آقایون دادن هم بالاخره کافیش جور در میاد، وزنش مناسب میشه. وجود صورت مساوی نداره که از طریق صورت مساوی بخوام بشناسیمش و از این طریق بخوام در ذهن مخاطب حاضرش کنیم. پس راه سوم برای علم حصولی در مورد وجود بسته است. همه راه ها دیدیم که مسدود شد، پس ناچاریم که بگیم وجود با علم حصولی معلوم نمیشه. ایشون استدلال میکنن که اون استدلال همونطور که اشاره کردن هم میتونیم دلیل برای این مدعای سوم قرار بدیم که وجود با صورت مساوی معرفی نمیشه، هم میتونیم دلیل برای هر سه مدعا قرار بدیم که وجود اصلا با علم حصولی معلوم نمیشه، چه از طریق حد، چه از طریق رست، چه از طریق صورت مساوی. نه، شرح الاسم فرق داره، شرح الاسم فرق داره. شرح الاسم اصلا تعریف نمیدونیم، صورت مساوی نمیدونیم. شرح الاسم در لغت به کار میبرن یا شرح اللفظ رو، البته یه تفاوتی بعضی بین شرح الاسم و شرح اللفظ گذاشتن، ولی اگه تفاوت هم نباشه بالاخره در لغت به کار برده میشه به وسیله لوازمی، به وسیله چیزهایی. البته گاهی از اوقات هم ممکنه ما صورت مساوی رو با شرح الاسم یکی بگیریم، اما حتما لازم نیست که اینچنین باشه. با صورت مساوی شعر رو میتونیم حاضرش کنیم. یعنی نسبت طعمه الالزائقه که نسبت لونه الالباصره، این بیشتر از اون چیش لغت میگه به ما طعم رو معرفی میکنه، بیش از اون چیش لغت میگه. بله، این دلیل رو عرض کردم که میتونیم دلیل بگیریم برای مدعای سوم که عبارت از صورت مساوی نداشتن وجود، و میتونیم دلیل بگیریم برای هر چه مدعا، یعنی علم حصولی نداشتن وجود، چه از طریق حد باشه، چه از طریق رسم باشه و چه از طریق صورت مساوی باشه، مطلقا وجود علم حصولی نداره. سلام علیکم. دلیل اینه که وجود یعنی تحقق، وجود یعنی خارجیت و منشأ آثار بودن. پس ذات وجود عبارت از تحقق خارجیه، داشتنه و محققه فالخارج بودنه. اگر ما بخواهیم این شیعی رو که ذاتش خارجیته در ذهنمون حاضر کنیم، لازمش اینه که ما ذاتش رو باطل کنیم، چون ذاتش خارجیته و اگر بخواد در ذهنیت خارجیت رو از دست میده و چون خارجیت ذاتش بوده، ذات از دستش گرفته میشه و باطل میشه. شیعی که باطل شد در واقع حاضر هم نمیشه در ذهن. پس اگر بخواهیم در ذهن قرارش بدیم باید باطلش کنیم. اگر بخواهیم ذاتش رو باقی نگه داریم نمیتونیم در ذهن بیاریمش. پس وجود اصلا به ذهن نمیاد، به ذهن نمیاد این صورت مساوی نداره. با این بیان میتونیم این دلیل رو دلیل برای مدعای سوم قرار بدیم. یا به ذهن نمیاد یعنی از طریق علم حصولی معلوم نمیشه، چون علم حصولی از طریق ذهنه، یعنی باید چیزی در ذهن بیاد، حالا یا از طریق حد یا از طریق رست یا از طریق صورت مساوی، ولی خلا باید چیزی در ذهن بیاد تا اینکه علم حصولی درست بشه، ولی وجود در ذهن نمیاد پس علم حصولی نداره. توجه بکنه که این دلیل رو میتونیم دلیل بر هر دو بگیریم، هم بر اینکه وجود صورت مساوی نداره، هم بر اینکه وجود اصلا نمیتونه در ذهن حاضر بشه و به طریق علم حصولی معلوم بشه. می‌فرماید که این انتقال به ذهن در غیر وجود امکان داره، اما در وجود امکان نداره. در وجود همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه خارجیت عین ذاتشه امکان نداره که به ذهن بیاد و ذاتش رو حفظ کنه، مگر اینکه ذاتش رو باطل کنه که در واقع میشه که به ذهن نیامده، با بطلان ذاتش به ذهن نیامده. اما در غیر وجود میشه. ماهیت میتونه به ذهن بیاد و ماهیت باشه، میتونه در خارج باشه و ماهیت باشه. ماهیت بودنش که ذاتش باطل نمیشه، چه در خارج باشه چه در ذهن باشه. ما میتونیم تحفظ کنیم ذاتیات ماهیت رو و با همون حفظ ذاتیات به ذهن حاضرش کنیم. و عرض کردم این رو در گذشته، در جلسه گذشته، که منظور از حضور ماهیت در ذهن این نیست که همون شخص خارجی ماهیت رو به ذهن بیاریم. شخص خارجی ماهیت با وجود خارجی متحده و هرگز به ذهن نمیاد. سنخ اون ماهیتی که در خارج به ذهن میاد. این که میگن عین اون ماهیت میاد، یعنی عینش از لحاظ صرف، نه عینش از لحاظ فرد. خود فرد نمیتونه به ذهن بیاد، اون فرد خارجی در خارج هست، متحد با وجودشه. اونی که ما در ذهنمون میاریم یه فرد ذهنیه که مسانخه با اون فرد خارجیست. این که میگن عین اون، یعنی مثلا اگر شما ماهیت انسان رو تصور میخواد بکنید، صورت کتاب در ذهنتون نمیاد، صورت انسان در ذهنتون میاد، که این اون که در ذهن آمده ماهیت انسانه، اونم که در خارج ماهیت انسانه، که ماهیت ها یکیه.
سنخ ماهیت میاد یا مفهوم ماهیت میاد چه فرق میکنه؟
فرق نمیکنه. ماهیت میتونه مفهوم هم باشه، البته بین مفهوم و ماهیت اون خصوص منوش هست به یک لحاظ، اون خصوص مطلق هست به یک لحاظ دیگه. این را اگر لازم شد یه زمانی عرض میکنه. ماهیت سنخش به ذهن میاد، شخصش لازم نیست بیاد. ما میتونیم از همین ماهیتی که به ذهن آمده که انسانه، انسان رو کشف کنیم، و شخص انسان رو میتونیم از طریق ماهیتی که کنار هم قرار میگیرن کشف کنیم. ماهیت انسانیت، ماهیت کمیت، ماهیت کیفیت، ماهیت عین وضع و همثال ذلك که کنار هم قرار داده میشن به نحو خاص که میشن، این شعر رو نشون میدن که ماهو و منهو با هم دیگه شعر نشون میده. ماهو فقط نوع این شخص رو نشون میده، نه خود شخص رو. شخص رو ما به علم حصولی از طریق ماهو نمیتونیم بشناسیم، از طریق ماهو و منهو میشناسیم. یعنی هم عوارضش باید شناخته بشه، هم ذاتیاتش باید شناخته بشه. در ماهیت ما فقط ماهو رو میشناسیم، در ماهیت فقط ما ماهو رو میشناسیم، نه منهو رو. وقتی ماهو رو شناختیم، همون ماهو رو هم نشون میده، یعنی انسانیت زید رو نشون میده، نه تمام خصوصیات زید رو. در ماهو وقتی که شما حدی رو، رسمی رو آوردید در ذهنتون، حتما همون یا همون حد رو که آوردید که ماهیت شعر رو میشناسید، نه شخصیت شعر رو. شخصیت شعر رو از طریق صورت مساوی باید بشناسید، از طریق احساس باید بشناسید، بالاخره روش دیگه داره. از طریق ماهیت شخص رو نمیتونید بشناسید، از طریق ماهیت ذات اون شخص رو میتونید بشناسید. عینیت هست که به لحاظ سنف، به لحاظ نوع، یعنی هر دوشون. این ماهیت انسان، ببینید ماهیت امر کلیه، ماهیت امر کلیه، نه امر شخصی. وقتی میگیم اونی که در ذهن منه و اونی که در خارج این همن، یعنی به لحاظ کلیه این همن، نه به لحاظ شخصی. اگه شخصش میگه ماهیت نیست. این ماهیتی که در خارج است انسانیت کلیست که با وجود خارجی شده شخص. اون ماهیت هم که در ذهن منه انسانیت کلیست که با وجود خارجی شده شخص، با وجود ذهنی شده این شخص موجود ذهنی. این دوتا شخصا در واقع ماهیتشون کلی هست، اون وجودی که بهشون تشخص میده. وقت ماهیت اون ماه این همونه، یعنی این نوع این همون نوعه. اصلا فردی نداریم که میگه این فرد این اون فرد، نوعی این نوعیه. خب این مطالب همه رو عرض کرده بودم در جلسه گذشته، الان تکرار مختصر شد که وارد بحث بشیم. اینکه سوالی میشه که اگر وجود در ذهن نمیاد، پس وجود ذهنی یعنی چی؟ اگر وجود به ذهن نمیاد، وجود ذهنی یعنی چی؟ دقت کنید با چند کلمه مختصر در این کلمات دقت بکنید، دیگه احتیاج به تفصیل هم نداره. وجود ذهنی یعنی وجود ماهیت فی ذهن، وجود شیئی در ذهن. وجود ذهنی یعنی این، نه اینکه وجود بیاد تو ذهن. وجود خارجی یعنی وجود شیئی فی الخارج، وجود ذهنی یعنی وجود شیئی فی ذهن، که وجود این قید ذهنی ظرف شیئی رو تعیین میکنه که این شیء در اون ظرف موجوده. وجود خارجی که میگی به این معنی نیست که منظور اینه که وجود در خارجه، منظور اینه که وجود در خارج وجود خارجی داره، یعنی ظرف وجودش خارجه. ذهن هم یا انسان هم ظرف وجودش ذهنه، نه وجود در ذهن آمده، انسان در ذهن آمده. انسان در ذهن وجود گرفته و ظرف وجودش ذهنه، بهش میگیم وجود ذهنیه، یعنی وجود ذهنی داره. این انسان در خارج وجود گرفته، ظرف وجودش خارجه، میگیم وجود خارجی داره. ماهیت یا وجود ذهنی داره یا وجود خارجی داره، یعنی ظرف وجودش دوجاست. وجود دیگه وجود خارجی داره ولی وجود ذهنی نداره، وجود خارجیش این خودشه، وجود ذهنی هم نداره. پس ما وجود ذهنی که میگیم منظور اینه که وجود شیء فرده. اون وقت این شیء نمیتونه خود وجود باشه، وجود شیء یعنی وجود ماهیت فرده. وجود الوجود فی الذهن گفتم غلطه. پس وجود ذهنی غیر از وجود داشتن خود وجود در ذهنه. ما میگیم وجود وجود ذهنی نداره، نه خود وجود وجود ذهنی نیست. چرا؟ وجود میشه میتونه وجود ذهنی باشه، اما وجود خود وجود نیست، وجود ماهیت. پس روشن شد که وجود ذهنی با این حرفی که داریم، با این حرفی که میگیم که وجود در ذهن نمیاد، منافاتی نداره. اون یه مطلبه، این یه مطلبه دیگه. خب این کشورش خارج شهرس کرده بودم، نمی کار مونده بود از رو تفریف رو کنم تا به برقیش برسیم. از سامیانی الاشراق و سامی فی وجدانهی، یافتن وجود، یعنی عالم شدن به وجود، تصور وجود، اما عالم شدن به وجود تصور اشتباسه، تصور برای روح حصولیه. الوجود لا یمکن تصوره، وجود رو نمیشه تصور کرد. تصور یعنی گرفتن صورت، که صورتی از وجود شما در ذهن بیارید. لا به بلحد ولا به رس ولا به صورت مساویت رس، نه از طریق حد میتونید تصورش کنید، صورتش رو از طریق حد در ذهنتون احضار کنید که استفاده از ذاتیاته، و نه از طریق رس که استفاده از لوازمه، و نه از طریق صورت مساوی با وجود. از تصور شیء عرض کردم، این از تصور رو میتونید علت بگیرید بلا بلا به صورت مساویت الله، میتونید علت بگیرید برای لایمکن تصور رو. نمیتونید با صورت مساوی او رو در ذهنتون احضار کنید، زیرا وجود صورت مساوی نداره. نمیتونید تصورش کنید، صورت رو در ذهن بیارید، حالا چه از طریق حد باشه چه از طریق رست چه از طریق صورت مساوی، زیرا وجود قابل تصور نیست، قابل به ذهن آمدن نیست. پس توجه میکنید که این از تصور رو دلیل برای هر دو میتونید بگید مانعی نداره. از تصور شیء العینی، شیء که در خارجه، عبارتون عن حصول معنا. حالا اون شیء عینی هر چی میخواد باشه، فرض انسان در خارجه، این شیء خارجی رو ما میخوام تصور کنیم. معنای تصور کردن اینه که معنای او رو، صورت او رو به ذهن انتقال بدید. تصور شیء العینی عبارت از این است که معنای اون شیء حاصل شود. معنا یعنی مفهوم، یعنی آنچه که مربوط به ذهنه، حاصل بشه یعنی به ذهن بیاد. لذا پشترش میگه و انتقال او، این حصول معناها رو داره تفسیر میکنه، و انتقال او من حد العینه الى حد ذهن، از حد عین به حد ذهن خارج بشه، یعنی از اون ظرف یا تو این ظرف. وجود ذهنی تصور شیء عینی به این معناست که از وجود خارجی بیاریدش تو در ذهن و وجود ذهنی بهش بدید، نه اینکه اون وجود خارجی رو باطل کنید، اون به جای خودش محفوظه. شما یه وجود ذهنی هم طبق همون یا بسازید به مبنای نوست را، یا برای تون ساخته بشه به مبنای نشا. پس تصور شیء عینی عبارت از این است که معنای اون شیء حاصل بشه. معنای حاصل بشه یعنی چی؟ یعنی اون شیء از حد عین منتقل بشه به حد ذهن. حالا اگر ما دقت کنیم میبینیم که وجود نمیتونه از حد عین به حد ذهن بیاد. پس این تصور که عبارت از انتقال من العین الى الذهن در مورد وجود امکان نداره، اما در غیر وجود هست. غیر وجود میتونه به ذهن بیاد، خود وجود نمیتونه به ذهن بیاد، زیرا که ذاتش خارجیت. اگر بخواد به ذهن بیاد اون ذاتش رو نمیتونه حفظ کنه، اما ماهیت ذاتش مثلا حیوان ناطقه، اون اگر بخواد به ذهن بیاد ذاتش رو حفظ میکنه، مشکل وجود نداره. لذا ایشون میفهمد فهذا یجری فی غیر الوجود، این انتقال، این حصول معنا یجری فی غیر الوجود، در غیر وجود ممکنه انتقال از ذهن از خارج به ذهن، ممکنه حصول معنا، اما در وجود انتقال از خارج به ذهن ممکن نیست، زیرا که انتقال به معناش، به معناش بطلان ذاته. و اما فی الوجود فلا یمکنه ذلک، در وجود ممکن نیست ذلک، یعنی حصول معنا، دیگه در اینجا انتقال رو نگیریم. حصول معنا و اینکه پیش ما حاضر بشه ممکن نیست الا به صریح المشاهده و عین العیان، مگر اینکه مشاهده صریح بشه. صریح المشاهده از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی المشاهده صریح، الا بالمشاهده صریح. با مشاهده صریح میتونیم ما وجود رو درک بکنیم، مشاهده‌ای که تخیلات ما و توهمات ما در اش دخالت نکرده باشه، صاف دیده باشیم. توهم و تخیل اگر دخالت بکنه یه چیزهایی رو که از جاهای دیگه گرفته خلیط میکنه، دخیل میکنه در مشاهده ما و مشاهده ما مشروط میشه، نمیتونه کاملا آنچرا که هست نشون بده. همیشه مشاهده باید مشاهده صریح باشه، الا به صریح المشاهده یعنی مشاهدت صریح و عین العیان. عرض میکنم اینه اول، عرض میکنم حرف تنمیش میکنم برمیداشتم میگفتم. زمین حالا به این مناسبت از کنم که سعی کنید، منم انشالله عمل میکنم به امید خدا حرف تموم بشه، خارج بحث خارج تموم بشه، از اون هم تطبیق بشه، بعد اشکالاتون رو پرده. تا وقتی حرف من تموم نشده و مطلب رو از اون تطبیق نشدم اشکال نکنید. گاهی اشکالاتتون رو من خودم عرض میکنم، گاهی ممکنه توجه نداشته باشم، به فهمید عرض میکنم و الا لازم میکنم چند بار برگردم تکرار بکنم. این انشالله نمیگم اشکال نکنید، من خودم ترغیب میکنم شما رو که حتما اشکال بکنید، اما عرض میکنم که نحوه اشکال کردن جوری باشه که وقت زیاد گرفته نشه. یعنی من این خاطر عرض کنم، خاطر آخر بحث عرض کنم، من طالب به مناسبتی که شما فرمودید من عرض کردم، پای شما تموم شد. فلا یمکن ذلک الا بطریق المشاهده و عین العیان. ایان رو گفتن به کسر این بخونید، به فتح غلطه. ایان یعنی دیدن بدون شک، که همون صریح این ایان همون تفسیر صریح المشاهده است، عبارت الاخرای صریح المشاهده است، یعنی با چشم و وضوح ببینید. این هم نه با چشم ظاهر، ممکنه نه با چشم ظاهر ببینید، اگر لازم بود با چشم ظاهر، اگر لازم بود با چشم باطن، علاوه حال باید با چشم بدون شک دیده بشه، به طوری که لا یشک کفیه دون اشارت الحد و البرهان. وجود رو از ناحیه اشاره حد نمیشه شناخت، حد نمیتونه اشاره بکنه به ما که وجود چیه و برای ما تصور وجود رو ایجاد کنه، و البرهان، برهان نمیتونه برای ما تصدیق وجود رو حاصل کنه. اشارت الحد مربوط به تصوره، اشارت البرهان مربوط به تصدیقه. چیزی که حد نداره برهان هم نداره، و چیزی که برهان درش قانون نمیشه حدش هم ممکن نیست، چون این قانون در منطق ثابت شده که حد و برهان در حدود خودشون مشترکن. که این الان عرض میکنه دو تا مطلب الان بابرونه، یکی استثنایی که اشتراک حد و برهان. دون اشارت الحد و البرهان ما نمیتونیم وجود رو به وسیله حد تصور کنیم و به وسیله برهان تصدیق کنیم. حد وجود تصور وجود بدیهیست، قد به مشاهده تصور مفهومش بدیهیست، تصور واقعش هم از طریق مشاهده است، تصدیق به وجود هم بدیهیست. یعنی وجود رو هر کسی میدونه، هست احتیاج به استدلال نداره، اگر گاهی هم استدلال میکنن برای تنبیه نه برای استدلال. دون اشارت الحد و البرهان و تخییل العبارت و البیان. از تو کلمات خاجر رو ما سعی میکنیم برای اینکه اگر آمده بشه همه رو یکی یکی ذکر بکنم که چرا ایشون دو جور عبارت آورد، چرا اینو مقدم گفت، چرا اینو مؤخر گفت. خواهی این چیزا رو ملاحظه داشته، ولی مصنف کمتر به این چیزا لحاظ داشته. این تخییم العبارت و البیان درست فرق داره با اشارت الحد و البرهان، ولی خب یه مقداری هم خواسته ایشون تفنن در عبارت داشته باشه. خیلی در این کتاب تو این مسائل ما دقت نمی‌کنیم، برخلاف اشارات که درش خیلی دقت کرد. البته ایشون هم دقیق وارد میشه، ولی به اون حد نیست. خب اما فرمایش ایشون که فرمودن الا به صریح المشاهده، فرمایش خوبی بود. فلا یمکن ذلک، ذلک رو ببینید به کجا میزنیم، به کجا اشاره میگیریم. اون چی که در عبارت آمده تصور است، حصول است، انتقال است، بیش از این صفت ما ذلک رو اشاره میگیریم. و هر سه اینها علم حصولیه، هر سه علم حصولیه. یعنی ذلک اگر برگرده به تصور، تصور علم حصولی، برگرده به حصول معنا میشه علم حصولی، برگرده به انتقال من حد العین الى حد ذن میشه علم حصولی. پس در مستثنا من هما که ذلک علم حصولی داخله، استثنا باید یکی از افراد علم حصولی رو خارج کنه، نه نقیض علم حصولی رو. ببینید استثنا میگه الا به صریح المشاهده، علم حضوری رو خارج میکنه. اونی که در مستثنا من داخل نبوده اون داره خارج میشه. این چون استثناء میشه استثناء منقطع. وقتی مستثناء داخل در مستثنى منه نباشه و بعد اخراج بشه استثنا میشه استثنا منقطع. گفتن مثل ما جا عن القوم الا حماره هم، که اصلا حمار داخل در قوم نبوده که بعدا اخراج بشه، این که استثنا میشه استثنا منقطع. در اونجا هم الا به صریح المشاهده که مستثنى ماست که علم حضوری رو میفهمیم، اصلا در زالشی که علم حصولیست داخل نبوده که بخواد خارج بشه، این که استثنا استثنا منقطعه و استثنا منقطعه هم جایزه چی را نده، این که فرمایششون. اما حدی که میخواستم بکنم، حد و برهان در حدودشون با هم مشترکن. با یک مثال عرض میکنم که خیلی معطلم نشین، بلیم مطلب خیلی مفصله. کسی از من میفرسه لمن خسف القمر، چرا قمر منخسف میشه؟ جواب میدیم لحیلولت الارض بینه و بین الشمس. لحیلولت الارض بینه و بین الشمس، چون زمین بین او و شمس حائل شد و سایه زمین بر ماه افتاد و ماه هم که نورش ذاتی نبود، نورش کسبی از خورشید بود، بر اثر وجود سایه تاریک شد، انخساف پیدا شد. توجه کنید تو این جوابی که ما میدیم، میدیم به من خسف القمر، ما برهان میاریم لحیلولت الارض بینه و بین الشمس، این برهانه. اگر بخوام تعبیر منطقی داشته باشیم اینجا میگیم القمر یحول بینه و بین یحول تحول الارض بینه و بین الشمس و کل ما یحول بینه کل ما یحول بینه و بین الشمس کل ما تحول الارض بینه و بین الشمس ینخسف فالقمر ینخسف. که اینجا هیلوله توجه کنید جزء حد وسط آمده، هیلوله جزء حد وسط آمده، هیلولت الارض بینه و بین الشمس، این شده حد وسط که هم در صغرا میاد هم در کبرا میاد. حالا از اون میپرسن انخساف القمر ماهو، اون سوال بود که در جوابش ما برهان می آوردیم، این سوالی است که در جوابش باید حد بیاریم. میفرسته که انخساف القمر ماهو، ما میگیم انخساف القمر هیلولت الشمس هیلولت الارض بینه و بین الشمس. وقتی میخوام تعریف کنیم انخساف القمر عبارتون ان هیلولت الارض بینه و بین الشمس، الان توجه میکنید که ما در تعریف انخساف همین وقت کردیم که در برهان حد وسط قرار داده بودیم. پس حد، حدود حد، حدود یعنی اجزای حد، با حدود قیاس یعنی حد وسط قیاس مشترکه. به همین مناسبت همه جا گفته میشه حد و برهان مشترکه. این مثال بود. اما بعد از مثال مطلب رو استدلالیشان بکنم که شک توش نمونه. برهان عبارت است از قیاسی که حد وسطش علت است برای سقوط اکبر للاصغر. حد وسطش علت، علت چند قسمه؟ چهار قسم. علت فاعلی، علت قایی، علت مادی، علت سوری. مادی و سوری رو توجه کنید. برهان اونیست که برهان تام، اونیست که علت حد وسطش هر چهار علت باشه. برهان تام اونیست که حد وسطش هر چهار علت باشه. گفتن اگر حد وسطش دو تا علت بود، دو تا دیگه نبود، به یه توجیهاتی باید چهارتا رو درست کرد تا برهان تام بشه. و اگر بخوام برهان رو از اول تامش کنیم، بهتره که یه جوری دلیل بیاریم که حد چهار علت رو در حد وسط گنجونده باشه. از چهار نوع علت داریم که حد وسط قرار میگیرن. در حد چی قرار میگیره؟ جنس و فصل. جنس و فصل اگر به شرط لا ملاحظه بشه میشه ماده و صورت. ماده و صورت اگر به لحاظ مرکب ملاحظه بشه میشه علت مادی و علت سوری. پس اون دو چیزی که در تعریف حد میان که جنس و فصلن، با این اعتبارات بالاخره برگشتن به علت مادی و علت سوری. همین علت مادی و سوری هم دیدیم که در حد وسط برهان بوده. همین دیو سوری که اجزای حد رو تشکیل دادن، علت مادی و سوری که شدن ماده و شدن جنس و فصل، اینا که اجزای حد رو تشکیل دادن، همینا هم حد وسط رو به اضافه علت فاعلی و علت قایی تشکیل میدن. از اینه که حدود حد یعنی اجزای حد با حدود برهان یعنی حد وسط و برهان مشترکه، همون علت سوری و مادی که در برهان دو تا علت دیگه اضافه میشه، فاعلی و قایی. که البته در حد گاهی از اوقات هم ما به علت فاعلی و علت قایم احتیاج داریم، در حد اینطور نیست که فقط ذاتیات رو بگیم، در بعضی چیزهایی که مسببند و علت معلولند اگر بخوام کاملا روشن بشه علت چند ازش بکنیم که در تعریف نه تنها علت مادی و علت سوری میاد، علت فاعلی و قایم باید بیاد. که از این طریق شما توجه شدید، هم با مثال هم با بیان توضیح دادم که حد و برهان با هم مشترکه. خب حالا میخوام نتیجه بگیرم. برهان اقامه نمیشه، هیچ وقت نسبت به وجود حد آورده نمیشه.
حدود ریاض
تکرار میشه، حد وسط تشهار میشه، میشه حدود. بله حد وسط، حالا بفرمید من به لحاظ تشهار گفتم، ولی حدود قیاس باید از اسکر و اکبر حد وسط. حد وسط چون تشهار میشه رو بشه بگید حدود رو نداره، یعنی حد قیاس. من خواستم بگم با اون حدی که به معنی تعریف اشتباه نشه لذا جمع بردم، حدود حد و حد قیاس، یا اجزاء حد و اجزاء قیاس، جزء مکرر قیاس که حد مشترک که حد وسط. بله برهانی اثبات وجود، یعنی این که ما در وجودمون وجود موجوده، که وجود موجوده که میخوام تصدیق کنیم که وجود موجوده، این برهان نمیخواد، وجود هر که میدونه موجوده. من لوازم وجود برهان نمیخوان، اونا برهان میخوان. اگه میخوام لازمی رو بر وجود هم کنیم برهان میخواد، اما خود وجود رو بخوام بر وجود هم کنیم برهان نمیخواد. بله بدیه، شاید یعنی میتونیم اصلا خود وجدانی اصلا بگیریم، لااقل وجود خودمون رو وجدان میکنیم. البته ما فوق این رو ادعا داریم، تنها وجدانیت نیست، ما وجود شما رو تصدیق میکنیم، ولی این جزء وجدانیت ما نیست. یعنی علاوه بر وجدانیت میشه گفت جزء مشاهدات هم از وجدانیت و حسیات. نه عقل احتیاج داشتنه به عقل و نه استدلال می چون بدیهیات رو دارم با عقل میفهمی. یعنی وجود خاص رو؟
نه
اصل وجود، اصل وجود و استرلا ثابت نمی کنیم، برای وجود خاص چرا؟ حتی وجود واجب رو نه به وجدان چه میفهمیم؟ که حرف توش نیست که ما وجود خودمون رو میدونیم، ما میدونیم خودمون رو وجود داریم و این جزء وجدانیت ماست و جزء بدیهیات هم هست. عرض میخوام بکنم که وجود دیگران رو هم میدونیم بدون احتیاج به استدلال، با تنبیه یا با حس. البته یه استدلال مختصری در باطن ما نسبت به وجود دیگران تشکیل میشه، اما اون استدلال تقریبا میشه گفتش که چنان واضحه که مخفولانه. حالا شاید از همون باید قیاسات همه ها بگیریم، نسبت به وجود دیگران، نسبت به وجود خودمون که نه، نسبت به وجود خودمون استدلال هم نمی کنیم، کافیست که وجدان کنیم. برهان علم نیست؟ نه برهان علم هست
میکنم،
بله اون که عیب نداره. نه در برهان علم، من اگرم در خارج از خارج از نشانیم در برهان علم حد وسط علته، در وجود استدلال کن از برهان علم. بله ولی احتیاج نداری، میتونیم استدلال کنم ولی احتیاج نداری. یعنی به توجه کنید شما میخواد بفرمایید که ما به وجود از راه لوازمش پی میبریم، ایبی نداره، اون ایبی نداره. استدلال به این صورت که از طریق علت بهش پی ببرید نداره. نه برهان به عنوان تنبیه. اینو من عرض نکردم، اگه بخوام ببینم، اگه بخوام وارد بحثش بشم باز این طول میکشه. برهان به عنوان تنبیه رد نداره، اشاره کردم. برهان ما تنبیهیه نه استدلالی. حالا این فرقش چیه؟ شاید در جای خودش عرض بکنه. اینجا اگه بخوام بگم لازمه گفته بشه ولی طول میکشه. اگه حاضرید بگم. نه ایشون مطلق وجود داره میگه.
نه چون موقع زور مطلق برهان نداری این شد هر نداری.
بله نه خود ایشون که قبول داره از لوازم میشه بهش کل پی برد. خب تمام شد. حالا بحث بعدی من اینه که وجود با توجه به این که وجود وجود ذهنی نداره، همینطور که سالا اثبات کردیم که وجود وجود ذهنی نداره، اون تقسیماتی که برای یک موجود ذهنی ما داریم نمیتونیم برای وجود داشته باشیم. تقسیماتی که خاص وجود ذهنیه، این تقسیمات در وجود جاری نمیشه. چون وجود وجود ذهنی نداره، روشنه که اون تقسیمات هم نمیتونه داشته باشه. یکی از تقسیمات تقسیم به کلی و جزئی است. ما امر ذهنی رو تقسیم میکنیم به کلی و جزئی. یکی تقسیم به عام و خاص و یکی تقسیم به مطلق و مقیده. این تقسیمات در وجود راه نداره، ولی در غیر وجود که میتونه ذهنیت داشته باشه راه داره. بیان مطلب اینه که مفهوم دو جوره، یا ممتن و صدر علا کثیرینه که میشه جزئی، یا ممتن و صدر علا کثیرین میشه میشه کلی. البته اگر بخوام دقیق تر صحبت کنی، مفهوم در همه جا کلیه، ما باید با یک قیدی جزئیش کنیم. ولی مفهوم چون وجود ذهنیه، وجود ذهنی هم وجود حاکیه، همیشه کلیه. ما باید با یک قیدی جزئیش بکنیم، چون قبلا هم عرض کردم در بحث دیگه. وقتی ما میگیم انسان، این کلیه. وقتی هم زید رو تصور میکنیم، بازم کلیه. چون درسته که اون چه که الان تصور شده صورت زیده، ولی این صورتی که در ذهن من آمده هم قابل و تطویق بر این زیده، هم قابل تطویق بر هر زیدی نظیر این زیده ولی در خارج نباشه، ولی بالاخره قابلیت تطویق داره. در کلیت هم که وجود خارجی لازم نیست، قابلیت تطویق لازمه. همین اندازه که مفهوم قابل تطبیق باشه کافیه که بگیم کلی. حالا چه فردی داشته باشه چه فردی نداشته باشه، چه یک فرد داشته باشه چه هزار فرد. حالا این زیدم که الان تصور شده، مفهوم زیدی که الان در ذهن من آمده کلیه، به خاطر اینکه قابل صدق بر زیدهای زیادی است، ولی از این زیدهای زیاد فقط یک فردش در خارج موجوده. پس هر مفهومی رو شما در ذهنتون احضار کنید کلیه و قابل صدق بر کثیرینه. اگر شما این مفهوم رو با هازا مقید کردید یا با علمیت اعتبار کردید، در این دو حالت میشه مفهوم جزئی. در غیر این دو حالت کلی. مفهومی که با علمیت اعتبار بشه به تعبیر اساس الاختباس، مفهومی که با هازا توأم بشه به تعبیر جوهر النفی، این میشه جزئی. مادون این دو مفهوم هرچی هست کلیه، چه از جزئی گرفته شده باشه چه از کلی گرفته شده باشه. ولی بالاخره ما مفهوم جزئی داریم، بله، با زمینه. پس مفهوم تقسیم میشه به جزئی و کلی. جزئی یعنی مایم تناسد رو حالا کسیرین و کلی یعنی مایم تناسد رو حالا کسیرین. حالا این کلی میخواد از جزئی گرفته شده باشه، میخواد از کلی گرفته باشه. حالا وجود در ذهن نمیاد. وقتی در ذهن نمیاد مفهوم نمیشه. مفهوم وجود داریم، اما مفهوم وجود خود وجود نیست. این مفهوم وجود هم ممکنه مثلا جزئیش کنید، ممکنه کلیش کنید. این مثل بقیه مفاهیمه، قابلیت داره که جزئی باشه کلی باشه، ولی این دیگه خود وجود نیست. ما بحثمون در خود وجوده، نه مفهوم وجود. در خلاف ماهیت که خود ماهیت میاد تو ذهن، وقتی میاد تو ذهن میشه مفهوم. اما وجود خودش نمیاد تو ذهن، مفهومش میاد تو ذهن. اصلا بین ماهیت و مفهوم فرقه. بعضی جاها داریم که مفهوم هست ماهیت نیست، مثل وجود که به ذهنیت، اونی که به ذهنیت مفهوم وجود، ماهیت وجود نیست. خب پس وجود چون به ذهن نمیاد، چون مفهوم نداره، این تقسیم در موردش جاری نیست که بگیم وجود کلی یا جزئی. بله یه تقسیم دیگری به عنوان کلی و جزئی ما در وجود داریم که اصلا از این بحث بیرونه، یه چیز دیگه است، اصلا یه اصطلاح دیگه است. این کلی و جزئی که الان در اینجا مطرحه کلیت و جزئیت منطقیه که وصف مفهومه و وجود چون خودش مفهوم نیست، اگرچه مفهوم داره ولی خودش مفهوم نیست، این وصف رو و این تقسیم رو نمیپذیره، نه کلی میشه نه جزئی میشه. اما یه کلیت و جزئیت هست که در عرفان و در حکمت متعالی مطرحه. جزئی یعنی شخص، کلی یعنی چیزی که سعه داره، کمالات زیاد داره، وجود به این مناسبت هم جزئی هم کلی. جزئی یعنی شخصه، همه وجودهای خارجی همه شخصه، حتی وجود ذهنی هم شخصه، چون وجود ماهیت فی ذهنه. این ماهیتی که در ذهن منه که وجود ذهن منو داره، غیر از اون ماهیتی که در ذهن شماست که وجود در ذهن شما داره. پس وجودها دوتاست، برخلاف اون ماهیت هم. ماهیتی که در ذهن منه و ماهیتی که در ذهن شماست یکیست، نه فردش یکیست، سلخش یکیست. اما وجود که دیگه سنخ نداره، فرده. این فردی که ماهیت در ذهن من رو موجود کرده، غیر از اون فردی که ماهیت در ذهن شما رو موجود کرده. پس وجودهای ذهنی ها هم شخصن، اون کلیت من متحدشونه، اون من ماهیتشونه، نه من خودشون. خودشون شخصن. وجود هر جا باشه شخصه، چه در ذهن چه در خارج. خب پس وجود همیشه جزئیه، جزئیه من شخص. وجود کلی هم میشه. وجود ماها دارای کمالاتیست. وقتی بالاتر میریم میبینیم که کمالات بیشتر میشه، یعنی افلاک به قول آقایون کمالات بیشتر از ما دارن، عقول کمالات بیشتر از ما دارن، وجود واجب کمالات بی نهایت داره. هرچی کمال بیشتر باشه میگن وجود کلی تره. کلی تره یعنی سعه کمالاتش بیشتره، نه قابلیت صفرش بیشتره. اصلا قابلیت صفر مطرح نیست در وجود. قابلیت صفر که معنی کلی منطقیه در وجود مطرح نیست. اون چی که در وجود مطرحه کلیت و معنای سعه کمالاته. این در مورد وجود هست. پس کلی در باره وجود قبوله، اما نه کلی منطقی، بلکه کلی فلسفی. جزئی در وجود هست اما نه جزئی منطقی، بلکه جزئی فلسفی. اینجا که میگن وجود کلی نیست جزئی نیست، منظورشون نفی کلیت و جزئیت منطقی است، نه نفی کلیت و جزئیت فلسفی. اونو قبول کنیم. ماهیت مفهوم هم هست. حالا ان شاء الله به اون اشکال میرسیم در شاهد ثانی. نگر دارید اشکالتون رو اونجا. به اون اشکال ان شاء الله میرسیم. و ماهیت هم مفهوم هست. بعضی مفهوم ها ماهیت نیستن، البته بعضی ماهیت هم مفهوم نیستن. حالا اون ان شاء الله به جای خودش هست. بحث بعدی اینه که وجود عام و خاص هم نیست. اول توضیح بدم که عام و خاص یعنی چی؟ بعد فرق با لیسا به کلیون ولا جزئیون رو بیان کنم، چون ایشون سه چیز برای میگه: لیسا به کلیون ولا جزئیه، ولا عام ولا خاص، ولا مطلق ولا مقید. مطلق و مقید بعد فرقش با عام و خاص معلوم میشه، عام و خاص فرقش با کلی و جزئی معلوم میشه، همچنین مطلق و مقید با کلی و جزئی، همه با هم فرقشون باید روشن میشه. بله ایشون میتونست با یک کلمه بگه، لازم نبود تکرار کنه، به خصوص در بعضی جاها لفظ او هم میاد. در وضعی کتاب ها لفظ او کاملا نشون میده مغایرت رو. حالا ایشون اونجا با واب گفته، ولی در اشارات ما در جلد یک داریم که با او گفته شده، که اونجا باید حتما فرقش روشن بشه. میفهمن وجود عام و خاص هم نیست. عام و خاص باز هم مفهوم هست، چون عام در خارج وجود نداره. عام یعنی عنوان عام، نه مصادیق. مصادیق چرا در خارج هستن؟ مصادیق فردن، علما عامه، مصادیقش این تک تک در خارج هستن، ولی این عنوان که عامه در خارج نیست. اونی که در خارج عام نیست، اونی هم که عامه در خارج نیست. پس عام هم یه نوع مفهومه. خاص قابل صدق بر کثیرین هم هست، مفهومیست قابل صدق بر کثیرین، علما قابل صدق بر کثیرین. خاص هم باز مفهومه. خاص نه به معنای جزئی، نه به معنای شخص. خاصی که در این موصول گفته میشه خاصیست که همون عام به چند تا فردش خارج شده، پس عنوان هنوز عمومیت خودش تا حدی باقی مونده، هنوز قابل استفاده بر کثیرینه، منتها قبلا بر کثیرین بیشتر صدق میشه، حالا بر کثیرین کمتر. قبلا میگفتیم علما، حالا میگیم علمای عدول که فساق فقط خارج میشه، ولی علمای عدول هم باز قابل استقرار در کثیرینه. پس توجه میکنید که عام و خاص هر دو مفهومن و هر دو از صنف مفهوم کلی هن، جزئی دیگه نیستن.
عام به این معنی است که عموم مشمول در سمجه مثل لفظ کل در جلو جلو بگم هر علم های هر اسلام استقرار بشه نه جز این همه را لبر عام به این معنی.
حالا از عام را توضیح میدم، قرار بود اشکال نکنیم تا تموم بشه. بله، عام و خاص هر دو دو قسمن برای کلی. از این جهت با تقسیم مفهوم به کلی و جزئی فرق میکنن، چون باز ما داریم این کلی رو داریم تقسیم میکنیم. قبلا یه تقسیم کردیم مفهوم رو به کلی و جزئی، حالا کلی رو باز دو قسم میکنیم، یه کلی که به صورت عموم القا میشه، یه کلی که به صورت خصوص القا میشه. اون وقت عام، حالا این رو بعدا عرض میکنم که فرمایششون هم بعدا گفته بشه. پس توجه کنید که بین تقسیم مفهوم به کلی و جزئی و تقسیم مفهوم به عام و خاص فرقه. کلی و جزئی تقسیم اوله، عام و خاص تقسیم ثانی است. یعنی یکی از دو قسم تقسیم اول رو مجدد تقسیم میکنیم، این تقسیم مجدد میشه تقسیم ثانی. کلی و جزئی دو قسمن برای تقسیم اول، عام و خاص دو قسمن برای تقسیم دوم. پس فرق بین عام و خاص، یعنی نمیشه گفت کلی و جزئی همون عام و خاص است. نه، کلی و جزئی یه چیزه، بعد دو مرتبه کلی تقسیم میشه و عام و خاص که چیز دیگه میشه. حالا فرق بین مطلق و مقید از یک طرف و عام و خاص از یک طرف چیه؟ اولا بدونیم که مطلق و مقید چی هستند، همونطور که در عام و خاص فهمیدیم. مطلق عبارت است از اونی که سعه داره، همه افراد رو شامل میشه، منتها علی سبیل البدلیت. وقتی میگیم رقبه یعنی هر انسانی، منتها نه همه با هم، بلکه علی سبیل البدل، یا زید به تنهایی که اگر زید نشد ام، اگر ام نشد وکش و حاکت و اگر این نشد اون یکی، که بر یکی صادق است، منتها یکی علی البدل، همه رو شامل میشه. برای یکی صادق است، حالا این یکی میخواد این باشه، میخواد بدل او یکی دیگه باشه، ولی همه رو میتونه شامل بشه، این میشه مطلق. پس میبینید که مطلق هم کلیه، مطلق هم کلیه، یعنی شامل همه افراد میشه، منتها یک جا شامل نمیشه مثل آن، بلکه علی سبیل البدلیت قابلیت شمول داره. مقید چیه؟ مقید همون کلیست که یک قیدش اضافه شده ولی شخص نشده، شده رقبه مؤمنه. قید رقبه مؤمنه که آمده، این رقبه را از کلیت ننداخته. قید مؤمنه رقبه را از کلیت ننداخته، هنوز هم این رقبه کلیست. پس توجه میکنید که مطلق و مقید هم مثل عام و خاص تقسیم ثانی هستن برای کلی و جزئی. یعنی مفهوم یک بار تقسیم شد به کلی و جزئی، بار دوم کلی دو دفعه تقسیم شد، یک دفعه تقسیم شد به عام و خاص، یک دفعه تقسیم شد به مطلق و مقید. پس فرق بین مطلق و مقید از یک طرف و کلی و جزئی از طرف دیگه روشن شد، همونطور که فرق بین عام و خاص از یک طرف و کلی و جزئی از طرف دیگه روشن شد. حالا مونده که ما فرق بین عام و خاص و مطلق و مقید رو بگیم که دیگه همه این چیزا روشن میشه. عام سه قسم داره، عام مجموعی، استقراقی، بدلی، ولی مطلق فقط یک قسم داره که فقط بدلیه. از این جهت بینشون تفاوته. عام میتونه مجموعی باشه، تمام افراد رو یک جا شامل بشه، میتونه استقراقی باشه، تمام افراد رو شامل بشه یک جا، اما نه با هیئت اجتماعی، تک تک رو یک جا شامل میشه. این وقت میگه که مثلا اکرم العلماء به این صورت که همه رو جمع کنه، اکرام کن، که مجموع مطلوبه. هیچ وقت نه، اکرام العلماء مطلوبه، چه مجتمعا چه متفرقا، ولی همه باید باشند، همه باید اکرام بشن، ولی تک تک. این وقت میگه اکرم عالما یا اکرم العالم، که عام رو مثلا عام بدلی بگیریم، یعنی یک عالم رو اکرام کن. این یک عالم میتونه این باشه، میتونه بدل او یکی دیگه باشه، در همه قابل صدقه، ولی یکی باشه کافیه. در عام مجموعی، در عام استقلالی خوندی که انتصال نمیشه مگر همه اکرام بشن، در عام بدلی انتصال با اکرام یک نفر حاصل میشه. پس عام سه قسمه، عام مجموعی، عام استقلالی و عام بدلی. عام مجموعی استقلالی هر دو معنای شمول کله، اما در عام مجموعی شمول کل واحد واحدیت اجتماعی، در عام استقرایی شمول کل واحد بدون قید حیات اجتماعی، در عام بدلی هم که اصلا فرق داره با اون دوتای دیگه، یعنی اکرام یک نفر لازمه، یک فرد مراده، منتها این یک فرد میتونه هر کدوم از این افراد باشه. در اطلاع در مطلق اینطور نیست، در مطلق دیگه ما مطلق شمولی و استقرایی نداریم، مطلق همیشه بدلیه. از فرق بین اگه فرق بین مطلق و عام روشن بشه، فرق بین مقید و خاص هم روشن بشه، دیگه احتیاجی به گفتن نداره. فرق بین مطلق و عام این شد که عام دارای سه فرده و مطلق دارای یک فرده. عیبی هم نداره که مطلق در یک با یک فرد عام مشترک باشه، چون اگر عام فقط همون یک معنا رو داشت با مطلق فرقی نمی‌کرد، اما چون دو معنا اضافه داره با مطلق فرق میکنه. بله در عام بدلی با مطلق بدلی ما فرقی نداریم، جز وضعه، جز این که دلالت عام بالوضعه و دلالت اطلاق بالوضع نیست، اینم که در فلسفه مطرح نیست، این مربوط به لغته. فقط فرق عام بدلی و مطلق چه بدلیه در اینه که اون دلالتش بالوضعه، این دلالتش به مقدمات حکمته، که فرق فقط همینه، بله فرقی از نظر معنا ندارد و همین فرق هم تقریبا شاید بتونیم بگیم کافیه. پس روشن شد که وجود کلی نیست، جزئی نیست، عام نیست، خاص نیست، مطلق نیست، مقید نیست، و فرق بین همه اینا هم روشن شد. حالا این تیکه رو من بخونم. و اذ لیس له وجود ذهنی، چون وجود وجود ذهنی نداره، اگر چه موجود در ظرف ذهن به وسیله وجود موجود میشه، اما خود وجود در ظرف ذهن نمیاد، چون این چنینه پس خصوصیات وجود ذهنی را هم نداره، یعنی فلیسه به کلی ولا جزئی، ولا عام ولا خاص، ولا مطلق ولا مقید. این ولی یلزم و بیاد و نشد، انشالله بمونه برای جلسه بچه ها دختمون شده.